قال الله تبارك وتعالى في كتابه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من دون المؤمنين. شام آخر این محفل با برکت، شام شهادت امام هشتم آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه و روز جمعه و متعلق به وجود نازنین منجی عالم بقیت الله الاعظم سلام الله علیه. خدای را شکر میکنیم که در این چند شب توفیقی نصیب من کرد تا بحثی را هرچند فشرده و سریع در ارتباط با موضوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شیوه های گذر آن حضرت از یک جامعه جاهلی به جامعه اسلامی طرح کنیم و بخش‌های از این بحث را مورد بررسی قرار دادیم. مراحلی که تا دیشب طی شد، بحث‌هایی درباره توسعه مطرح کردم و بعد وارد مشروعیت دادن به نظام توسط پیغمبر با نه بعد به عنوان اولین گام سریع برای رسیدن به اون جامعه اسلامی رو مطرح کردم. در بخش دوم باز مسائلی رو داشتیم برای نگرش عقلایی بر روی مسائل، اون هم با نه مطلب تقدیم محضر مبارکتون شد. و در بحث نظام تربیتی پیامبر و طرح‌های 13 گانه آن بزرگوار برای ایجاد دگرگونی و تحول در جامعه جاهلی به جامعه اسلامی صحبت کردیم. 11 مطلب رو در این زمینه من دیشب بیان کردم و با عنایت الهی امشب به ناچار بخش پایانی سخنانمون رو با عنوان راه‌ها و کاربردها و راهکارها تقدیمتون می‌کنم که معمولاً وقتی انسان طرح برنامه ای رو میریزد باید کاربرده ها رو هم بررسی کنه و راه های عملی و اجرایی هر طرحی را به صورت مدون ارائه بده. در اینجا هم ما انشاءالله اگر توفیق پیدا کنیم امشب 9 مسئله را باید بررسی کنیم که پیغمبر اسلام در بحث راهکارها و راههایی که برای رسیدن به یک جامعه اصیل و پر از ارزش لازم بود طی کنند را به این شکل عنوان کردند و با تمام وجودشون سعی کردند تا این 9 مرحله را باز به نتیجه نهایی برسانند. طبق برنامه معمول ما اول موارد رو بگیم و بعد وارد بحث‌های جانبی بشیم. اولین قدمی که به صورت مؤثر پیامبر برداشتن سیاست زدایی از پروسه‌های تصمیم‌گیری بود که توضیح زیادی میخواد انشاءالله بیان میکنم. دوم، توانمند کردن جامعه برای ترکیب و تبدیل به این معنا که از هر چیزی بتوانند با ترکیب‌های مناسب و تبدیل‌های شایسته نوآوری‌هایی داشته باشند که اون نوآوری هم بتونه اثرات بسیار مفیدی رو ارائه بده. سوم، نگرش بین المللی و اصلاح دیدگاه‌های جهانی بود. چهارم، حساسیت نشان دادن به حس رقابت و ایجاد رقابت در بین مردم برای تعالی و رشدی که در جامعه نیاز بود. پنجم، متنوع سازی منابع تولید و درآمد که یکی از رکنهای بسیار جدی در بحث توسعه کشور و جامعه به حساب میاد. ششم، سخت کوشی و تلاش بیوقفه. هفتم، عینیت پذیری که خودش یه بحث خیلی جدیه. هشتم، مدیریت و ساماندهی راه ها و راهکارها. و نهم، به وجود آوردن دولتی که ناظر باشد و سالم، نه دخالت کند و فاسد بشه. این نه تا مرحله ای بود که پیغمبر در قسمت نهایی عمر شریف خودشون با تمام وجود روش کار کردن. و حقیقتا انسان وقتی که بدون هیچ گونه تعصبی زندگی پیغمبر را بررسی میکنه، میبیند پیغمبر اسلام با این چهار مرحله تحول واقعی از تمام زاویه‌ها جامعه را دیدند، آینده را شناختند. و شاید بهتره که بگیم اون جامعه‌ای که بشر به عنوان مدینه فاضله یا جامعه 100% قابل قبول و آرمانی لازم بود به وجود بیاد، حضرت ایجاد کردن. حالا اگر فرصت شد و توفیق داشته باشم امشب، یه بخش کوتاه دیگر رو هم ما داریم در رابطه با اینکه انسان مدرن دارای چه ویژگی‌هایی است که خود این بحث اگر مطرح بشه، اون وقت ما خواهیم دید که در دنیا هیچ شخصیتی رو امروز ما نمیتونیم پیدا کنیم که با این نگرش وسیع به مدرن نمودن جامعه نگاه کرده باشه مثل پیغمبر. و خود این یه بحثیست که اگر بشه به صورت مستقل حتی مطرحش کرد، راه های این که پیغمبر چگونه جامعه مدرن را تدارک دیدن، اون هم یه بحث قابل قبولیه. اما در قسمت اول بحث ما اکثر مواقع می‌بینیم که حاکمان و مدیران جامعه ها به خاطر اعمال نظرهایی که روی آنها انجام میگیره و دخالتهایی که در تصمیم گیری های آنها میکنن، افرادی که با نفوذن، حالا یا از نظر مالی نفوذ دارن یا از نظر مقامی دارای نفوذن یا از نظر علمی نافذند یا از نظر شخصیت اجتماعی نفوذ دارند، به هر دلیلی وقتی آدم میبینه که شخصی نفوذ داره، اینا سعی میکنن روی اون فردی که میخواد تصمیم گیری نهایی رو داشته باشه به عنوان حاکم اثر بگذارن. وقتی تنگنا به وجود آمد، معمولا این طوریست در طول تاریخ، آدم مکرر این مسئله را میبینه که سیاستمداران با وجود این که قدرت‌های سیاسی به حساب میان، اما تحت تأثیر افکاری قرار می‌گیرن که از فشار و اهرم زور استفاده می‌کنن و چه بسا تغییر میدن واقعیت‌ها را. سعی می‌کنن با پول افراد رو بخرن و اونها رو وادار کنن به این که خلاف اون جهت حقیقی راه بیفتن. به پیغمبر هم پیشنهادش رو دادن که میبینید پیغمبر با صراحت این پیشنهاد رو رد کرد و فرمود اگه تمام 7 اقلیم رو در کف دست راست من و تمام گنجینه های زمین رو در کف دست چپ من قرار بدید، امکان ندارد دست از مکتب و هدف و تبلیغم بردارم. یعنی این که استقلال بده حاکم به سیاست‌های اجتماعی که میگذاره و به هیچ عنوان اجازه نده که در پروسه‌های تصمیم‌گیری اجتماعی حتی کوچکترین اعمال نظری بشه و سیستم تصمیم‌گیری رو دچار اختلال بکند، چیزی است که از عهده همه کس بر نمیاد. اهرم اقتصاد یه اهرم قویی است که معمولا تو جامعه ها طرف رو به زانو در میاره و وادارش میکنه تسلیم بشه، چون پول حرف اول رو در خیلی از تصمیم گیری ها میزنه. حالا پیغمبر چقدر باید با فشارهای سنگین مسئله تحریم‌های اقتصادی، چه در مکه که کار به شعر ابی طالب کشیده شد و گرسنگی تا جایی پیش رفت که در روایت داریم پیغمبر خودشون 2 سنگ روی هم نگذاشتن و با شالی یا چیزی محکم به بدن مبارکشون میبستن که فاصله معده را کم کنه، به قول ما دل ضعف نره. گرسنگی رو تا این حد به جان خریدن ولی حاضر نشدن با مشرکین مکه راه بیان. حاضر شدن تبعید بشن و این که قرآن میفرموید به همو به اخراج رسول شوخی نپندارید، واقعا خدا میدونه اونقدر سخت گرفتن بر پیغمبر که اگر غیر از پیغمبر بود چه بسا از پای در می آمد. و حضرت دیدن تنها راه برای تداوم حرکتشون اینه که مکه را با هجرت به مدینه در یه شرایطی قرار بدن تا زمینه بهتر برای اجرای سیاست هاشون فراهم بشه. در این قضیه اگه من بخوام وارد بشم و مواردی را که پیغمبر مقاومت کردن در برابر فشارها و اهرم‌های قدرت ذکر کنم، بیش از 10 مورد رو میتونیم بگیم که آمدن اصرار کردن ولی پیغمبر تسلیم نشدن. دوم، مسئله توان ترکیب و مسئله تبدیله. ببینید، فرض رو بر این بگذارید که جامعه وقتی حالت یک نواختی درش به وجود آمد، هر چیزی اگر تکرار درش بیش از حد شد، خستگی و کسالت و بیمیلی میاره. تنوع و تبدیل مواد خودش میتواند همیشه انسان رو در یک حالت سرحال و شاداب نگه داره. بنی اسرائیل چرا در 40 سال به تنگ آمدند و فریادشان بلند شد که ادخلنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها؟ چرا گفتن ما خسته شدیم از بس یک نواخت غذا خوردیم؟ برای اینکه من و سلوان مرغ بود و نوشابه خیلی گوارا، به قول ما ترنجبین بود و مرغ، اما خسته شدند. فریادشون بلند شد که پیاز میخوایم، سیر میخوایم، عدس میخوایم، ماش میخوایم، باقلا میخوایم، تنوع بدیم به غذامون، یه نواختی بیچارمون کرده. در زندگی، در لباس پوشیدن، در حرف زدن، در نوع برخورده ها، چرا خدا چهار فصل قرار داده؟ چرا اینقدر تنوع موجود در گیاهان، حیوانات، انسانها قرار داده است؟ خود این تنوع لذت زندگی رو چند برابر میکنه و یک نواختی کسالت آور و خسته کننده میشه. پیغمبر آمدن از همون مواد اولیه اونچنان تنوع در زندگی مردم ایجاد کردن، بدون اینکه بخوان گرایش های منفی رو تشدید بکنن، که جامعه باورش آمد که عجب، با این گوشتی که ما داریم، با یک کیلو گوشت میشه این همه غذای متنوع درست کرد. معمولا اولا آهسته میگم که فقط آقایان بشنوند، معمولا یکی از هنرهایی که میتواند مرد رو به خانه بکشاند که پخت و پز کدبانوی خانه است. آشپزخانه در خانه در حقیقت مثل یک میدان قوی مغناطیسی و آهنربایی میتونه عمل کنه که مرد رو جذب کنه به سمت خانه، یا به صورت یه آهنربایی که قطب متقابل داشته باشه، اونچنان که مرد از خانه که هیچی از محله هم فراری بشود. و این زرنگی بعضی از خانومه هاست که 50 سال 60 سال 70 سال این آهنربا رو در یه وضعیت مطلوب نگه می‌دارن که مرد هر کجا که برود موقع غذا که میشه این یه تیری که از چله کمان در بره برمیگرده تو خانه. این هنره و واقعا باید تبریک گفت به بعضی از این خانم ها که تواناییشون در این زمینه حرف نداره. خدا انشالله حفظشون کنه و سایهشون رو بر سر مردا نگه داره انشالله، و خدا مردا هم سایهشون رو بر سر زنها نگه داره که به اونو پول ندن، اونم کاری ازشون بر نمیاد. آشپزخانه وقتی فعاله که مواد اولیه درش فراهم باشه. خدا همه مرد و زنها رو برای همدیگه حفظ کنه. مردا آهسته گفتن چون میدونن یه مقدارش ممکنه به خطر نزدیک باشه. سوم، نگرش بین المللی. ببینید انسان ها با دیدگاه هاشون همیشه میتونن اطرافیان خودشون رو تحت تأثیر قرار بدن. هر چقدر آدم تنگ نظر تر بخواد به مسائل برخورد کند، بیشتر مورد بیمهری اطرافیانش قرار میگیره. انسان هایی که بلند طبعن، بلند نظرن، دید بسیع دارن، آینده نگرن، سعی میکنن که مسائل رو با یک دید باز بهش نگاه بکنن، معمولا جاذبه هاشون بیشتر از اون کسانیه که تک بعدی فکر میکنن به مسائل. پیغمبر آمدن و یک حالتی رو به وجود آوردن که مردم به جایی که همه را به عنوان دشمن ببینن، اونها که دشمنن دشمن بدانن. یه جایی میفرماید قل تعالی و الا کلمت سواء بیننا و بینکم. این نگرش بین المللی اسلامه که به تمام دنیا پیغمبر اعلام فرمودن که هر کسی با هر ایده و فکری با ما مشترکاتی داره، ما در مشترکاتمون حاضریم باش هماهنگی نشون بدیم. اما اونجا که اختلافی وجود پیدا می کند، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون المؤمنین. ما اونجایی که مرزهای اعتقادیمون بخواد مورد اهانت قرار بگیرد، به هیچ عنوان حاضر نیستیم کوتاه بیایم و با قاطعیت میگیم لکم دینکم و دی دین. اما اونجایی که امکان داره راهی برای جذب افکار ارزشمند باشد، اطلب العلم ولو بالسین میگیم، برید یاد بگیرید، آموخته های خودتون رو به دیگران منتقل بکنید و نگرش هاتون رو نگرش های جهانی قرار بدید که اگر انسان از اون تو پوسته محدودیت ها آمد بیرون و به جهان با دید جهانی نگاه کرد، خیلی از میدانه های وسیعی رو میتونه پیدا کنه که برای ارتباطات جهانی مفیدن. و حداقل اینو من در 12 سال تجربه مستقیمی که روی فقط سایت امور کتاب داشتم به عنوان یک اصل واقعا پذیرفتم که وقتی انسان با زبان دنیا با دنیا ارتباط برقرار میکنه، دنیا هم باش در ارتباط قرار میگیره. ولو این که فکر نکنیم ما امروز به حدی از ارزش رسیدیم که مشخصا از کشورهای حتی مثل آلمان، انگلیس، آمریکا، کشورهای غربی و شرقی افرادی میان از ما اطلاعات روی سایت میخوان که هیچ آگاهی و آشنایی نسبت به اسلام قبلا نداشتن، رفته کند و کاف کرده به عنوان یک پژوهشگر دینی میخواد مطالعه بکند، برخورد میکنه با سایت امور کتاب، یه سوال میکنه که آقا اگه من بخوام درباره مسائل اسلامی چیزایی بدانم کجا باید برم، چجور باید مطالعه بکنم، سیر مطالعاتی میخوام. وقتی من در اختیارش قرار میدم میبینم با کمال رضایت و خوشنودی میپذیره و بعد حتی مواردی رو داشتیم که ارتباط برقرار میکنن و میگن واقعیت رو ما دیدیم، چون تعصب رو من برداشتم از روی سایت. این که باید فقط ما برای یک گروه خاص کار بکنیم نیست، سعی کردیم مواد اولیه برای شناخت اعتقادات سالم رو در اختیار همه بگذاریم. نگرش جامعه اگر نگرش جهانی شد و بین المللی آدم به مسائل نگاه کرد، خیلی از افکار پوسیده رو باید ریخت دور و این که ما تکبادی باشیم، تکنگر باشیم، خودمحور باشیم، سعی کنیم محدود کنیم خودمون رو در گوشه‌ای و ذکر و ورد فقط بگیم، اینا رو کنار میزنه و انسان احساس میکنه که باید بیاد وارد یه دریای بی انتها بشه و شنا کند تا به ساحل برسه. باز اینجا مطالبی هست که بمانه. چهارم، مسئله حساسیت به ایجاد رقابت در افراد. پیغمبر به این اصل مهم خیلی بها دادن. حالا ما شاید در قالب شوخی و طنزش میگیم که وقتی فرض کنید یک فردی حالا با اصطلاح ناهنجار حوم در زندگی کسی بخواد راه پیدا کنه، میبینی که اون زن قبلی تمام استعدادهای خودش رو به کار میگیره که جلو به این آمدن دومی رو بگیره، در حالی که همین استعداد رو قبلا هم داشت. چرا به مرحله ظهور نمیرسان؟ چون در وجود خودش خلاصه میدی. اما اگر احساس کرد که داره پای یک زن دیگه در میان وارد میشه، اون وقتی که خواهید دید استعدادهایی رو از خودش نشون میده که بی نظیره. ما میگیم قبل از آنی که کار به اون جاهای سخت کشیده بشه و خدای ناکرده مرد خلاصه دوچار یک جنون دوم بشود، حداقل بگذارید در همون جنون اول ثابت بتونه جلو بره، نگهش دارید. و اینجاست که ابزار به درد این فرد میخوره. انگیزه ی رقابت رو باش جدی برخورد کنید. در بین دو نفر انسان، در بین دو نفر حتی آدمی که از نظر موقعیت زیادم حساسیت ندارن، یک آدم به تنهایی اگه بخواد غذا بخوره غذای زیادی نمیخورد، اما اگه دو نفر شدن به تبع همدیگه غذای بیشتری میخورد. در حیوانات هم همینطور، یک پرنده به تنهایی دوام نمیاره، دو تا اگر شدن ولو از یک جنس باشن رو حس رقابتشون شروع میکنن فعالیت کردن. مسئله رقابت در زندگی امروز برای ما کاملا یک مسئله قابل توجه و به اصل محرک باید اسمشو گذاشت. واقعا میتونه حرکت ایجاد بکنه، اما به شرط اینکه رقابت رقابت منطقی، عاقلانه و صحیح باشد. رقابت هایی که بیشتر به خشونت و کدورت و دشمنی و کینه‌توزی و انحراف کشیده میشه در اسلام جایگاهی نداره. پیغمبر این حس رقابت رو به وجود آوردن و از عبادت شروع کردن و مستحبات که اگر کسی به این مستحب عمل کرد اینقدر ثواب میبره، اگر به اون مستحب عمل کرد اون مقدار ثواب میبره، مردم رو تحریک کرد به انجام مستحبات. از اون طرف در جهت منفی هم استفاده کرد، مکروهات رو ترک کنید. هرچه بیشتر مردم مکروهات رو ترک کردن تشویق بیشتری کردن، در هر دو بعد مثبت و منفی رقابت رو ایجاد کردن و با یک سرعت بسیار زیاد تونستن انگیزه بدن به مردم برای اینکه در مثبت ها و منفی هاتون رقیب برای خودتون در نظر بگیرید. در یکی از بحث هایی که مرحوم آیت الله امامی رضوان الله علیه درباره شیطان داشتن، میگفتن شاید علت این که خدا شیطان رو خلق کرد و در مقابل انسان شیطان قرار گرفت اینه که بشر احساس کنه یه رقیب داره، همیشه چیکار کنه؟ تلاش کنه که این رقیب رو از زندگی خودش خارج کند و رقیب باعث رشده، باعث رکود نیست. یعنی حضور شیطان دلیل بر گناه کردن نباید به حساب بیاد، بلکه دلیلی باید باشه برای اینکه انگیزه بده به انسان استعدادهای خودشو در برخورد با دشمن نشون بده. این هم باز بماند، مطالب زیادی در این زمینه هست، من سعی میکنم فقط گذرایی رو مطالب رفتار بشه. پنجم، متنوع سازی منابع تولید و درآمد. گاهی وقتا آدم فکر میکنه که توی مغازه من 10 تا مثلا فرض کنیم تاقه پارچه دارم، با این 10 تا تاقه پارچه باید خرید و فروش کنم. اگر یه مقدار انسان اندیشمندی باشه و نگرش‌هاش در بحث‌های راهکاری و راهبردی صحیح باشه، باید باورش بیاد که دائما باید تنوع در تولید به وجود بیاره. به قول امروزی‌ها تا یه حدی هم به مدهایی که جنبه افراط یا انحراف درش نباشه توجه کنن. دلیلی نداره که ما همیشه فکر کنیم که باید یه جور به خصوصی زندگی کنیم. هفته گذشته من تصمیم گرفته بودم به این که برم برای اصلاح گشتم، گاهی میرم به خاطر بعضی مسائلم که هست جا به جا میکنم، یعنی همیشه برای یک نفرم نمیرم و اکثرا هم میگردم یه تیپای جوانی که خیلی هم با قیافه آخون جور در نمیام رو انتخاب میکنم. وقتی رفتم برای یکشون، خب این اول که من رفتم یه مقدار جا خورد که چطور شده یه روحانی اونم بالا شهر اومده توی پیرایشی که قیافه ها و در و دیوار و همه چیز غیر عادی برای همچین لباسیه. رفتم تو، سلام کردم و گفتم که وقت داری من میخوام آرایش بکنم، مومو درست بکنم. این مونده بود که من سر به سرش میخوام بگذارم یا واقعا اومدم برای اصلاح. گفتم نه واقعا میگم. یه فکری کرد و علی‌الظاهر به این نتیجه رسید که بعدش نمیاد. حالا بالاخره یه بارم که شده یه تجربه یه روی ریش و سلیل یه روحانی هم داشته باشه. گفت حتما حاضرم، بفرمایید. اومد نشستیم، چند تا جمله صحبت کرد، من جوابشو دادم، حس کرد که متفاوت دارم عمل میکنم با دیگران و گفتم خب مدهایی که داری من میخوام ببینم کیا رو سرشون رو زدی، عکس ازشون گرفتی یا نه. گفت مگه شما هم با مد آشنایی دارید، دوست میدارید؟ گفتم چه ما نیداریم، مگه دل همه به قول ما اصفهانی ها میگم عکس واقعیته، دل همه کبک گره، دل ما فقط دله؟ نه، دل ما هم دل است، قصه نخور. فقط من تو اینم که اگر مد هست با اعتقاد باید جور در بیاد. این چند دقیقه براش صحبت کردم، یه بند خدایی زیر دستش بود سریع این رو ردش کرد و بابا من میخوام اول با هم حرف بزنیم بعد اصلاح میکنیم. این بفرمیم. گفتم ریش و سریع رو دستت میدم، اما نه به معنایی که هر بلایی خودت میخوایی به سرم بیاری، من باید بدونم چه چیکار میخوایی بکن. باور کنید این حدود تقریبا 3 ربع ساعتی که من باش داشتم صحبت میکردم و مشغول اصلاح بود، وقتی تمام شد گفت آقا برای من لذت داشتی با روح یک روحانی روبرو بشم و دلهوره داشتم از این که امروز از اون روزای سخت من باید باشه، ولی خوشحالیم از اینه که مبدل شد به یه روزهای خاطره‌ایه برای من. مبلغی که میخواستم به او بدم، خودش پیشنهادش مبلغ پایین بود، یه مبلغ بالاتر بهش دادم. گفتم این مبلغ رو میدم برای اخلاقت، برای حالت برخوردی. خیلی خوشش آمده بود که یه روحانی بیش از اونی که حقش داره بهش میدهد. گفتم فکر نکنی که دارم تملق ازت میگم، میخوام بفهمی که با روحانی بودن دلیل بر بد بودن نیست، دلیل بر دوگو بودن و عقب افتادگی و دور بودن از فرهنگ جدید و اینا نیست. ما هم دلمون میخواد در مردم که رفت آمد میکنیم، در دیدگاه مردم هستیم، یه وجهی داشته باشیم که قابل قبول باشه. مد را ما در قیافه واقعیش اگر در حدی باشه که با اعتقاداتمون مخالفت و منافات پیدا نکنه چرا رد بکنیم؟ پیغمبر لباس میگرفتن، لباس زیبا میپوشیدن. امیرالمومنین رو شما دیدید، میرفتن بازار دو تا لباس میخریدن، قشنگتره، بهتره، گرانتره رو میدادن به پیغمبر غلامشون، اونی که یه مقدار کمتر بود خودشون میپوشیدن. سوال کرد که آقا شما بالاخره بزرگتری مقامی هستید، میفرمودن تو جوانتری. یعنی توجه به روحیه یه طرف، این که انسان با حالت تنوع بخواد در مسائل برخورد بکنه و یک نواخت نباشد، خودش باعث جذب میشه و پیغمبر این تنوع رو در مخصوصا تولید به وجود آوردن و با همین وضعیت تونستن اونقدر عالی مخصوصا نسل جوان جامعه جاهلی رو به خودشون مجذوب کنن تا جایی که اونها بشن سنت شکن در سنت های جاهلی. خیلی مهم بود. هفتم، سخت کوشی و تلاش. ششم، سخت کوشی و تلاش. این که حالا ما شنیدیم و الیس للانسان الا ما سعا، بشر با تلاشش به جایی میرسد، این بیشتر مال قیامته. یعنی بشر اگر بخواد به نتیجه نهایی برسه باید تمام کوشش خودشو برای چی و کجا مورد استفاده قرار بده؟ برای آخرتش. اما در دنیا هم دلیل نداره که ما این جمله رو محدود کنیم که و ان لیس للانسان الا ما سعا، بگیم فقط مربوط به قیامت تنهاست. تو همین دنیا هم انسان نتیجه زحمت خودش رو میبرد، واقعا نابرد رنج گنج میسر نمیشود. مزدان گرفت جان برادر که کار، باید کار کنیم، تلاش کنیم. خدا به پیغمبرانش میفرموید یا ایها الرسل کلوا من الطیبات، بعد میفرموید من طیبات ما رزقناکم، بعد میفرموید و اعملوا صالحا، غذای خوب بخورید، عمل خوبم انجام بدید. این خیلی حرف قشنگیه. یعنی تو دنیاتون یه جوری باشید که از امکاناتتون استفاده بکنید، اما تلاشتون برای رسیدن به اون اعمال صالح باید قابل تقدیر باشه. یعنی بتونید در مقابل اون مقداری که از جامعه دارید بهره میبرید، یه بهره‌ای هم به جامعه برسونید. این که آدم همیشه مصرف کننده باشد و دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما نمیکاریم تا دیگران بخورن، چرا؟ ما میکاریم و دیگران هم بخورن. چرا ما این روحیه رو در مردم بکشیم؟ اگر روحیه تولید در مردم از بین رفت و گرایش به مصرف در جامعه به وجود آمد، کم کم باعث میشه استعدادها از بین برن، رشد متوقف بشه، افکار پوسیده و جاهلی بشه و مردم به یک موجودات مبدل بشن که فقط باید صرفشون کرد، چیزی به وجود میارن تا صرفشون بشه. زنبور عسل چون هم مصرف میکند و هم تولید میکند، خدا میفرماید این بهترین است. اما زنبورهای زردی هستن که از محصول زنبور عسل استفاده میکنن. دیدید زنبورهای همقد خود زنبور عسله، ولی اینا فقط کارشون دزدی و هیله‌گریه، میان از زنبور عسل بیچاره میدزدن میخورن. یا زنبورهای بزرگتری که ما اصطلاحا بهشون زنبور گاوی میگیم، گاوی، زنبورهای قرمز بزرگ، که اینا یه مش مفخور عیاشن، دنبال این میگردن که منبع پیدا کنند، فقط غارت کنند، خودشون مولد نیستن. جامعه مولد میتونه رشد کند، اما جامعه مصرفی همیشه باید عقب افتاده بمونه و هیچ چاره‌ای هم نداره. هفتم، عینیت پذیری. این که آدم بداند واقعیت رو قبول بکنه. عینیت یعنی پذیرفتن حقیقت. اگر چیزی در من نیست باید بپذیرم که ندارم. گاهی من به رفقا میگم آقا من علم تعبیر خواب ندارم، میگه خب حالا یه جوری به وجود بیار. میگه نمیشه، این کار من نیست، چیزی که ندارم بگه ندارم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله کرمانی رضوان الله علیه را، گفتم گاهی به صورت طنز ولی قشنگ تر کار، ایشون وارد یه جلسه شده بودن، خیلی جمعیت زیاد، یه مدعی داشتون میخونده بود، تا ایشون وارد شده بودن گفته بود برای سلامتی حضرت آیت الله العظما کرمانی صلوات بفرستید. مردم هم یکی از اون صلوات های درجه یک مثل صلواتی که شما رو میفرستید، فرستادن. ایشون از دم در عصاشو بلند کرده بود، گفته بود بگو بگو، میدونم دروغ میگی اما خوشم میاد. تو دروغ میگی، من آیت الله عثمان کجا بود؟ من آیت الله نیستم دیگه، چه برسر عثمان. اما خب خوشم میاد، این لفظ قشنگی ها، انسان وقتی که بهش میگن آیت الله عثمان آدم احساس میکنه که یه مقداری بیش از اونی که هست انگار شد. همیشه سعی بکنید واقع‌گرا باشید. اگر انسان روحیه واقع‌گرایی رو گذاشت کنار و سعی کرد دل به مدحی مدح‌گویان بسپره یا مذمت مذمت‌گویان رو از میدان خارج بکنه، هیچ وقت به جایی نمی‌رسد. واقع‌گرا باش آدم، حقیقت براش مهم باشد، نه اونی که مردم برای اون می‌بینند یا او رو به او متصل می‌کنند. هشتم، مدیریت و سازماندهی. پیغمبر در این اواخر به این نتیجه رسیدن که دیگه حالا جامعه شکل واقعی خودشو پیدا کرده است، باید جامعه رو سازماندهی کرد، مدیریت باید کرد جامعه را. شروع کردن از همون موقعی که زمام ارتش رو دادن در اختیار یه فردی به نام اسامه بن زید که جوان خیلی پرشوری بود، ثابت کردن که در مسئله ارتش و رفتار ارتشی به دنبال اینن که یه فرد کاربردی کار دستش بیاد، نه یه آدمی که فقط زیبایی برخورد داره یا فقط و فقط تنوع گفتاری میخواد نشون بده. به عمل کرده ها نگاه کردن و بها دادن، کسی که به درد میخورد را مسلط کردن، تا جایی که حتی ابیذر غفاری وقتی که به حضرت میگه الا تستعملنی، حضرت فرمودن لا لانک ضعیف و انها امانه و ان فیها یوم القیامه خزی و ندامه، تو به درد کار نمیخوری، تو به درد این که پست بهت بدم نمیخوری، لیاقتشو نداری، بی خود تو سرت نزن. اما اسامه بن زید رو میگن تو چا کن، فرماندهی لشکر به عهده تو باشد. چرا؟ برای اینکه دیدن ساماندهی جامعه میتونه افراد کاربردی رو بیاره در رأس قرار بده، افراد غیر کاربردی رو از رده خارج کند. وقتی یه فردی داره از رده خارج میشه، یا مجبوره خودش رو هماهنگ بکنه بروز کند، یا مجبوره مثل مهره سوخته بشه از جامعه ترد بشه دیگه. و بالاخره نهم، دولت ناظر و سالم به وجود آوردن. فرمودن دولت و حاکمیت باید نظارت بر مردم بکند. خداوند چیه؟ ان ربک لبالمرصاد. خداوند ناظر اعمال مردم، دخالت در زندگی مردم نمیذاره بکنه. پیغمبر رو نمیگه برو دخالت در زندگی مردم کن، میگه و ما علی الرسول در بلاغ مبین. این مسئله اگر در جامعه ما جا افتاد که اونها که مدیران جامعه میشن، به جای اینکه بیان در زندگی مردم دخالت کنن، با نظارت بر اعمال و رفتار مردم راهنمایی کنن مردم را، جامعه رو به رشد و اصلاح میره. ولی وقتی دخالت کردن زندگی مردم رو به هم میریزن، مردم سامانشون از دست میدن، آدمی که ساماندهی دیگه درش نبود زمین میخوره. پس این هم نه تا برنامه برای اینکه ما نشون بدیم که راهکارهایی وجود داره که یه جامعه را از حالت جاهلی به جامعه اسلامی تبدیل کرد. و حالا اون بحث آخر دیگه فرصت برای من نیست متاسفانه بتونم واردش بشم، فقط اشاره میکنم و موارد رو اجازه بدید که فقط به صورت فهرست بخونم. آقای الکس اینکلز مطالعات خودش رو درباره کشورهای گوناگون به الگوی ویژه‌ای برای انسان مدرن قرار داده و اشاره میکنه و میگه بین صفر و صد برای اندازه گیری چنین الگوی تثبیت شده ای از عنصر شخصیت در میان افراد مدرن باید ما این موارد رو در نظر بگیریم. میگه اگر یک جامعه انسانهای مدرن بخوان در این زندگی بکنن، یک، آمادگی برای کسب تجارب جدید دارن، دو، استقلال روزافزون از چهره های اقتدار مانند والدین و رؤسای قبائل دارن، سه، اعتقاد به علم دارن، چهار، تحریک پذیرن، پنج، برنامه ریزی های بلند مدت دارن و شش، در فعالیت های مدنی و سیاسی نقش ایفا می کنن. یعنی انسان مدرن خداوند بخواد بسازه، پیغمبر میاد برای ایجاد یه جامعه مدرنیته به معنای واقعی، نه اون چیزی که فقط ما فکر کنیم پیغمبران آمدن مردم رو به گریه و عشق فقط دعوت کنن، نه، عشق انسان رو هم بهش جهت دادن، ده ها نوع گریه درست کردن که هر کدام از اونها اگه ارزش و جایگاه خودشو پیدا میکرد، گریه هم برای ما میشد یک عامل حرکت، به جای اینکه بعضیا تصور کنن گریه ما گریه ضعف و ذلت و زبونی و خاریه. من عذر میخوام اگر این چند شب خسته تا کردم و امیدوارم به آبروی امام زمان خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو کرامت کند و ما رو در راه رسیدن به آرمان‌های مقدس اسلام یاری بفرماید.